بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إذا عرفت هذا فنقول إن معنى الرواية إما أن يكون خصوص المعنى الثاني وهو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراق عن ثبوت أصل الطهارة إلى آخر العبارة. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، در این مؤید دوم یعنی روایت موثقه عمار کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اون چه تا به حال عرض کردیم این بود که این روایت دو احتمال درش وجود داره. یک احتمال این است که بخواد قاعده طهارت رو بگه، یعنی هر چیزی که شما نمیدانی طاهر است یا نجس است حکم به طهارتش بکن تا وقتی که تعلم انه قذر. ممکنم هست بگیم نه، این روایت استصحاب رو میگه، یعنی اون چه که سابقه طهارت دارد و شما علم به طهارت سابقه او داری این طهارتش باقی است حتی تعلم انه قذر. جناب شیخ انصاری می‌فرماید بعد از اینکه ما اینا رو توضیح دادیم و گفتیم که این عرض کنم خدمت شما دو احتمال هست و بر اساس هر احتمال چه اتفاقی میفته، منشأ این دو احتمالم چیست، حالا تو این اذا عرفت هذا فنقول می‌فرماید که نسبت به معنای روایت، اگر کسی بگه معنای روایت خصوص معنای دوم است، یعنی روایت دلیل بر استصحاب طهارت است، چون تو معنای دوم قصد شده بیان استمرار بعد از فراق از ثبوت اصل طهارت، یعنی ما اصل طهارت را میدانیم سابقا وجود داشته و قصدمون الان بیان استمراره، لذا دلالت دارد روایت بر استصحاب طهارت. خب این یک احتمال که جناب شیخ انصاری می‌فرماید این خلاف ظاهره، یعنی خلاف ظاهر است که بگیم روایت دلالت دارد بر استصحاب. چرا؟ چون ظاهر جمله، دقت کنید به این عرض من، چون ظاهر جمله خبریه کل شیء طاهر اثبات اصل محمول است برای موضوع، یعنی وقتی میگیم کل شیء طاهر میخوایم طهارت رو برای هر چیزی اثبات کنیم، اصل محمول را میخوایم اثبات کنیم برای موضوع. اما اینکه استمرار داشته باشه، این عرض کنم بعد از فراغ از اصل ثبوت محمول و این استمرار رو بخواد بگه، این از این روایت در نمیاد. آخه ما طبق استصحاب باید بگیم که اصل ثبوت محمول برای موضوع روشن است و معلومه که سابقا این طهارت برای اون شی وجود داشته، الان صحبت سر استمرارشه. این خلاف ظاهر روایت، یعنی روایت اینطور نیست که اصل محمول رو برای موضوع مفروغ عنه گرفته باشد و الان بخواد از استمرارش سخن بگه، اینا حرفایی است که از این عبارت در نمیاد. این ظاهرش این است که میخواد اصل محمول رو برای موضوع ثابت کنه، اثباتش کنه، و لذا این که بگیم روایت میخواد استصحاب رو بگه میشه خلاف ظاهر. البته احتمالم داره که ما اون معنای اول رو بگیم مورد نظره، که البته معنای اول که قاعده طهارت باشد اعم از معنای دومه. یعنی چی؟ یعنی روایت میخواد ثبوت محمول برای موضوع رو بیان کنه، ثبوت محمول برای موضوع مورد نظر روایته، حالا حالت سابقه باشد یا نباشد، ما لحاظ حالت سابقه نداریم. ممکنه سابقا این طاهر بوده الان مشکوکیم، یا نه سابقا اساسا برای ما ثابت نیست که عرض کنم طاهر بوده یا نبوده. در هر دو صورت الان که شک داریم میگیم تو طهارت رو ثابت بدان، حکم به طهارت کن. درست شد؟ پس معنای اول طبق اون چه که قبلا هم عرض کردیم، عرض کنم خدمت شما که گفتیم ول اول و اعم من الثانی من حیث المورد، اون معنای اول اعم از معنای دومه. خب در این صورت دیگه روایت دال بر قاعده طهارت، دال بر استصحاب نیست. درست موارد استصحاب رو هم شامل میشه، اما روایت دیگه دال بر استصحاب نیست، چون حکم به طهارت در این موارد که علم به طهارت داریم اما نجاست بعد از اون مشکوکه، از جهت سابق طهارت نیست. یعنی ما به جهت اینکه این سابقا طهارت داشته به اون جهت نمیخوایم طهارت رو بکشونیم به زمان لاحق. درست شد؟ میخوایم بگیم نه، ولو سابق طهارت هم نباشه باز هم حکم به طهارت میشه. پس در واقع دلیلش مجرد مشکوک و طهاره بودنه. یعنی اون مبنای حکم به طهارت ما این است که این مشکوک و طهاره است، و هر مشکوک و طهاره ای طبق قاعده طهارت حکم به طهارتش میشه. لذا روایت مفید قاعده طهارت است حتی در جایی که مسبوق الطهاره باشد، اما مفید استصحاب طهارت نیست. ببینید ایشون میفرماید حتی ممکنه بگیم در مسبوق النجاسه هم قاعده طهارت جاری است. البته نسبت به مسبوق النجاسه، یعنی اون شیئی که سابقا ما علم به نجاستش داشتیم اما الان مشکوکیم که آیا طهارت دارد یا نجاست دارد، یعنی همون نجاست باقی است یا طهارت داره. خب اینجا در باب معارضه استصحاب، یعنی استصحاب نجاست تو ما نحن فی، با قاعده طهارت بعدن میاد. دو نظر وجود داره. بعضیا معتقدن باید استصحاب نجاست کرد، اصلا قاعده طهارت جاری نمی شود. خب طبق این که بگیم استصحاب نجاست میکنیم و قاعده طهارت جاری نمیشه، خب طبیعتا اینجا عرض کنم دیگه معنا نداره که بحث قاعده طهارت رو پیش بکشیم. اما برخی میگن نه، قاعده طهارت جاری میشه، گرچه این قاعده طهارت با استصحاب نجاست ساقط میشه. اما بالاخره قاعده طهارت رو جاری میدانند. دقت میکنین؟ و لذا ایشون میفرماید حتی ممکنه بگیم در مسبوق النجاسه هم قاعده طهارت جاری میشه طبق یکی از اون دو وجه، اما این قاعده طهارت محکوم به استصحاب نجاست است و استصحاب نجاست بر او مقدم میشه. اجازه بدید این مقدار عبارت رو من بخونم تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنید، اذا عرفت هذا فنقول، وقتی که این مقدار مطالب رو دانستی، که گفتیم دو تا معنا میتونه این روایت داشته باشه و منشأ این دو معنا هم چیه، اینطور میگیم، میگیم ان معنا الروایه، معنای این روایت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اما یکون خصوص المعنى الثانی، یا خصوص معنای دوم است که همون استصحاب باشه، و هو القصد الى بیان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت اصل الطهاره. بعد الفراغ عن ثبوت اصل الطهاره یعنی بعد از این که ما میدانیم که این عرض کنم شی سابقا طاهر بوده و طهارتش برای ما ثابت بوده، درست شد، اثبات شده بوده، بعد از اون صحبت سر استمرارشه. فیکون و دلیلن الاستصحاب الطهاره، لذا عرض کنم این روایت دلیل بر استصحاب طهارت خواهد بود. خب اگر این خصوص معنای ثانی باشه میشه استصحاب طهارت، اما جناب شیخ انصاری میفرماد لکنه خلاف الظاهر، اما این معنا خلاف ظاهره. عرض کردم دلیل این که ایشون میفرماید این معنا خلاف ظاهره این است که ظاهر جمله خبریه کل شیء طاهر اثبات اصل محمول برای موضوعه، نه استمرارش بعد از فراغ از اصل ثبوت محمول. اینجور نیست که اصل ثبوت محمول مفروغ عنه باشه و بعد از این که مفروغ عنه هست ما میخوایم استمرارش رو بگیم که مغیبه حتی تعلم انه قذر. این خلاف ظاهره، چون میگه کل شیء طاهر، داره طهارت رو برای اون شیء اثبات میکنه، نه عرض کنم استمرار رو. یعنی بحث از استمرار نیست، گرچه خب یه چیزی که اصل این طهارت ثابت بشه بعد اون استمرار رو هم میخواد بگه، اما اصل قضیه ثبوت طهارت برای کل شیء. اما معنای دوم، و اما خصوص المعنى الاول على اعم منه، یا این که بگیم عرض کنم خصوص معنای اول که قاعده طهارت باشه مورد نظر روایت است که اعم از اون معنای دوم است، یعنی معنای دوم رو هم در واقع به نوعی در بر میگیره که گفتیم ول اول و ال اعم من الثانی من حیث المورد، ایشون هم میگه ال اعم من المعنى الثانی، یعنی ثبوت محمول برای موضوع مورد نظر روایته و لحاظ حالت سابقه هم نشد. حالا میخواد حالت سابقه باشد، میخواد نباشد، یعنی ممکنه حالت سابقه باشه اما ما اون حالت سابقه رو لحاظش نکردیم. تو این فرض و حین اذن لم یکن فیه دلالتون على استصحاب الطهاره و ان شمل مورده. چون میفهمد اینجا دیگه دلالت بر استصحاب طهارت ندارد، گرچه شامل مورد استصحاب طهارت هم میشه، یعنی مصادیق استصحاب طهارت رو هم شامل میشه، چون عرض کردیم قاعده طهارت عام است، چه حالت سابقه باشه چه نباشه هر دو رو میگیره. اما دیگه روایت مال خصوص استصحاب نیست و موارد استصحاب رو شامل نمیشه. عرض کنم خدمت شما لأن الحکم فی ما علم طهارته، حکم به طهارت در اون مواردی که سابقا علم به طهارتش داریم، ولم یعلم ترب القذار له، علم به عارض شدن قذارت و نجاست برای او نداریم، لیس من حیث سبق طهارته، تو قاعده طهارت اینجا از جهت سبق طهارت ما نمیاییم حکم به طهارت بکنیم، بل به اعتبار مجرد کونه مشکوکت طهارت، در واقع منشأ حکم به طهارت در قاعده طهارت مشکوک و طهاره بودنه، اما منشأ حکم به طهارت در استصحاب سبق طهارته. و اینجا میخواییم بگیم تو این روایت لیس من حیث سبق طهارته، بل به اعتبار مجرد کونه مشکوک الحکم، فر روایت تفید قاعدت الطهاره، با این حساب روایت مفید قاعده طهارت است، حتی فی مسبوق الطهاره، حتی در اونجایی که سبق طهارت داره، لست اصحابها، نه استصحاب طهارت، یعنی روایت مفید استصحاب طهارت نیست، بل تجری فی مسبوق نجاسه علی اقوى الوجهین الاتیین فی باب معارضة الاستصحاب للقاعده. ایشون میفرماید بلکه جاری میشود این قاعده طهارت در مسبوق نجاسه، یعنی اونجایی که شما علم داری سابقا این نجس بوده، اینجا هم قاعده طهارت جاری میشود طبق اقبل وجهینی که بعدن میاد در باب معارضه استصحاب قاعده، که عرض کردم محشین توضیح دادن که اینجا دو نظره، بعضی ها میگن اصلا قاعده طهارت جاری نمیشه، فقط استصحاب نجاست جاری میشه، اما بعضی ها میگن نه، قاعده طهارت جاری میشه گرچه این قاعده با استصحاب نجاست ساقط میشه، یعنی اینجور نیست که قاعده طهارت جاری نشه. و این ظاهراً اون در واقع نظر دوم رو داره بیان میکنه کتاب، نظر دوم رو داره بیان میکنه. خب این عرض کنم تا اینجا با توجه به این که این صفحاتی که داریم میخونیم یه چند صفحهش از موارد حذفی عرض کنم مرکز مدیریت، طبق اعلام مرکز مدیریت ما هم به جهت این بالاخره یه مقداری عرض کنم بتونیم حجم کتاب رو بیشتر بخونیم، من اجازه میخوام از این ثم لا فرق فی مفاد الروایه تا ابتدای صفحه 78 رو دیگه براتون نخونم. این رو دیگه حالا خودتون یه مطالعه بکنید. میخوایم بریم سراغ عرض کنم بحث بعدی. ببینید دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ سابقا فرموده بود که قول مختار من شیخ انصاری این است که عرض کنم مورد استصحاب شک در رافع است، نه شک در مقتضی. یعنی یه وقت هست شما شکتون در مقتضی است، یعنی اگر شک میکنید در زمان لاحق، عرض کنم خدمت شما اون چیزی که سابقا بهش یقین داشتید موجوده یا موجود نیست، تو مقتضی شک دارید. یه وقت نه، تو مقتضی شک ندارید، مقتضی موجوده، شکتون در رافعه. خب اینو سابقا توضیح دادیم و شیخ انصاری نظرش این شد که استصحاب اختصاص دارد موردش به شک در رافع، نه شک در مقتضی. حالا بعد از بیان روایاتی که عرض کنم استصحاب داره، که یادتون باشه 6 مورد از روایات رو عرض کنم ایشون قبل از صفحه 72 بیان کرد، یعنی از صفحه عرض کنم خدمت شما 55 که اخبار مستفیضه رو شروع کرد تا آخر صفحه 71، اونجا 6 تا روایت مطرح شد، 3 تا روایت مال زراره و 3 تا روایت هم بعدش. توی ربما یعید ذلک بالاخبار الوارده صفحه 72 تا صفحه 77 هم ایشون 4 تا روایت رو ذکر میکنه که ما 2 تا روایت رو خوندیم، 2 تا روایت هم صفحه 77 در واقع بیان میشه. خب حالا ایشون برای اینکه بین اون دو نظر که در واقع نظر مختار خودش شده شک در رافع که مورد استصحاب، فقط شک در رافع رو شامل میشه نه شک در مقتضی، بین اون دو نظر این نظر رو انتخاب کرده، نه اینکه مورد استصحاب هم شک در رافع رو بگیره هم شک در مقتضی رو. برای اینکه حرف خودش رو اثبات بکنه، ایشون میخواد از روایات استفاده کند که شک در رافع رو میگن روایات و روایات نظر به شک در مقتضی ندارند. این رو میخواد برای ما اثبات کنه. نسبت به اخبار خاصه که ابتدای عرض کنم خدمت شما صفحه 72 یادتون باشه، ایشون فرمود رو بما یعید و ذالک بالاخبار الوارده فی الموارد الخاصه، یعنی این 4 تا روایتی که صفحه 72 تا 77 ذکر کرد اینا مربوط به موارد خاصه، عام نیست، مثل لا تنقض الیقین به شک نیست، نه، مثلا در مورد استصحاب طهارت، در مورد استصحاب مثلا وضوع هست، در مورد این موارد خاصه، نه عام باشه. حالا نسبت به اخبار خاصه که صفحه 72 تا 77 نقل شد، ایشون میفرماید اختصاص این اخبار به شک در رافع روشنه. چرا؟ چون اگر دقت کرده باشید تمام این اخبار چهارگانه که حالا دوتاشو خوندیم دوتاشو نخوندیم، عرض کنم همه این اخبار مورد شک در رافع، یعنی مستاقن داره در مورد شک در رافع صحبت میکنه. ببینید برگردید صفحه 72، مثلا روایت اول، روایت عبدالله ابن سنان که شخصی لباس طاهر خودش رو به یک شخص ذمی آریه میده، وقتی پس میگیره سوال براش پیش میاد که آیا باید تطهیرش کنه با توجه به اینکه اون ذمی شرب خمر میکنه، اکل لحم خنزیر میکنه. حضرت فرمودن نه، لانک اعرته ایاه و هو طاهر، یعنی استصحاب طهارت کن، ولم تستیقن انه نجسه. خب ببینید اینجا در واقع این طهارت لباس مقتضی بقا رو داره، مگر اینکه مانعی براش پیش بیاد، مثلا خمر روش بریزه، دست نجس بهش بخوره، خون روش بریزه، عرض کنم خدمت شما گوشت خوک بهش مالیده بشه، پس اینجا شکمون در مقتضی نیست، چون طهارت لباس اقتضاء بقا رو داره. و نجاست باید برش عارض بشود به عنوان یک مانع تا اون لباس نجس بشه. یا روایت دوم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، هم همین جور میگه هر چیزی پاک مگر اینکه نجاستش عرض کنم خدمت شما ثابت بشه. پس شیئی که پاکه این اقتضاء طهارت رو داره، یعنی مادام که مانع برای طهارتش پیش نیاد این اقتضاء وجود داره. کما اینکه در روایت سوم و چهارم صفحه 77 رو بیارید، مثلا تو روایت سوم داره الما کله طاهر حتی تعلم انه نجس، اینم شبیه از این جهت شبیه همون روایت سومه. یا روایت چهارم فرمود اذا استيقنت انك توضأت فإياك ان تحدث وضوءا حتى تستيقن انك احدثت، وقتی یقین به وضوء داری لازم نیست شما دوباره وضوء بگیری تا وقتی که یقین پیدا بکنی که وضوء از بین رفته و حدث حادث شده. خب این کسی که وضوء دارد این وضوء او در واقع اقتضاء بقا رو داره الی یوم القیامه، تا 100 سال هم اقتضاء بقا رو داره، مگر اینکه عارضی پیش بیاد، مگر اینکه بخوابه، مگر اینکه بول کنه، قاعد کنه، یا هر چیزی که باعث عرض کنم از بین رفتن وضوء میشه. خب ببینید همه روایاتی که خاصه بود اینا مربوط به شک در رافع هستن، لذا تو اخبار خاصه ما عرض کنم خدمت شما بحثی نداریم. یک سطر عبارت رو بخونم، اختصاص الاخبار به شک فی الرافع، ثم ان اختصاص ما عدا الاخبار العامه، ما عدا الاخبار العامه یعنی اون اخبار خاصه دیگه، صفحه 72 تا 77، بالقول المختار، این که اینا اختصاص دارن به قول مختار ما که شک در رافع باشه نه شک در مقتضی، واضحون. ایشون میفرماید این واضحه، نیاز به توضیح نداره. و اما اخبار عامه دوستان اون 6 روایتی است که از صفحه 55 تا 71 بحث شد، که اصل عرض کنم عبارتی که توی عموم این روایات معمولا وجود داشت این عبارت لا تنقض الیقین به شک بود، که به طور عام میگفت نباید به واسطه شک نقض یقین بکنید. خب نسبت به این اخبار عامه جناب شیخ انصاری میفرماید اون چه معروف است بین متأخرین این است که این آقایون استدلال میکنن به اخبار عامه هم برای شک در مقتضی و هم برای شک در رافع، یعنی هم شک در مقتضی رو میخوان با این اخبار اثبات کنن هم شک در رافع رو، برخلاف نظر مختار ما. اما شیخ انصاری میفرماید در این استدلال من تأملی دارم، یه تأملی وجود داره که البته باب این تأمل و اشکال ما رو مرحوم محقق خانساری در شرح دروس باز کرده، درست شد؟ یعنی در واقع ریشش مال مرحوم خانساری در شرح دروسه. خب اگر بخوام این عرض کنم فرمایش مرحوم خانساری رو من توضیح عرض بکنم، اینطور میگیم که معنای حقیقی نقض یعنی این که فرمود لا تنقض، باید ببینیم این نقض به چه معناست. ایشون میفرمان معنای حقیقی نقض رفع هیئت اتصالیه است. مثلا اگر یک تنابی پاره بشه میگن تناب نقض شد، ریسمان که پاره میشه میگن نقض الحبل. اما این معنای حقیقی در بحث ما که میگه لا تنقض الیقین به شک اینجا جاری نیست، چون هیئت اتصالی مثل ریسمان در مثل یقین وجود نداره که ما بخوایم این معنا رو در مثل لا تنقض الیقین به شک در واقع ساری و جاری کنیم. لذا طبیعتاً وقتی معنای حقیقی در لا تنقض الیقین به شک جاری و ساری نیست، ناچاریم بریم سراغ معنای مجازی نقض. یعنی ببینیم نقض معنای مجازیش چیه. مرحوم شیخ انصاری دو معنای مجازی برای نقض بیان میکنه. یک معنای مجازی رو شیخ انصاری ایشون میگه اقرب به معنای حقیقی است، یعنی یک معنایی است که نزدیکتر به معنای حقیقی است. و اون معنای مجازی که نزدیکتر به معنای حقیقی است، معنای رفع الامر ثابت است. یعنی اگر یک امری ثابت باشه، مقتضیش موجود باشه، و این امری که مقتضیش موجوده به واسطه وجود رافع و مانع رفع بشود، اینجا عرض کنم نقض اتفاق افتاده، رفع الامر ثابت به این که مقتضی موجود باشه و ما تو رافع در واقع حالا یا شک داشته باشیم یا نه، رافع بیاد و این امر ثابت رو رفع بکنه که بهش میگیم نقض. خب چرا این معنا اقرب مجازات به حقیقت؟ ببینید محشین اینجور توضیح میدن که اون شیئی که لا یرتفع الا به رافعن، یعنی شیئی که مقتضیش موجوده و اگر بخواد رفع بشه به رافع رفع میشود، اقرب است به امری که از ثابت الخارجی من الشیء الذي يرتفع بنفسه، نسبت به اون هیئت اتصالیه ای که گفتیم رفع هیئت اتصالیه میشه نقض، این اقرب است به اون امر ثابت خارجی نسبت به اون شیئی که به نفسهی یرتفع. آخه یه وقت هست یه چیزی خود به خود عمرش تمام میشه، مثل این که میگن آقا مثلا فرض کنید این تناب بالاخره 10 بار که مثلا فرض کنید یه ماشین رو باش بکشه عمرش تمام میشه دیگه، پاره میشه. یه وقت اینجوریه، یه وقت میگیم نه این عمر داره مگر اینکه با چاقو بیای ببریش. خب اون تنابی عرض کنم هیئت اتصالیه محکم تری داره به هیئت اتصالیه در واقع نزدیکتره که خود به خود بعد از 10 بار ماشین کشیدن باش پاره میشه، یا نه اون تنابی که شما 100 بارم بکشی پاره نمیشه مگر اینکه با چاقو ببریش. خب طبیعتا اونی که با چاقو ببریش عرض کنم پاره میشه و خود به خود هیچ وقت پاره نمیشه، اون محکمتره و لذا این میشه اقرب المجازات. این یک معنا. یه معنای غیر اقرب به معنای حقیقی هم وجود داره که شیخ با این تعبیر میگه و قد یطلق و علا مطلق رفع الید عن الشی، مطلق رفع الید از شی یعنی چه شک در مقتضی باشه چه شک در رافع باشه، یعنی رفع الید بکنه از چیزی بعد از این که اون رو اخذ کرده. یعنی شما یه چیزی رو اخذ میکنی ولو به جهت عدم مقتضی رفع الید کرده باشه. اگر کسی رفعیت کنه مثلا از تیمم بعد از وجدان ما، مثلا تیمم را اخذ کرده و تیمم گرفته بعد آب پیدا میشه، خب وضو اقتضاء بقا داره تا وقتی که مانع پیش بیاد، اما تیمم اینجوری نیست. تیمم به خودی خود اقتضاء بقا نداره، به محض این که آب پیدا شد دیگه این تیمم به درد نمیخوره، لازم نیست تو تیمم انسان بخوابه تیممش از بین بره یا بول و قاعد کنه تا تیممش از بین بره، نه خود به خود با آمدن آب این تیمم عمرش تمام میشه چون اقتضاء بقا رو نداره. درست شد؟ حالا نتیجه گیری رو اجازه بدید تو مرحله بعد اگر فرصت شد براتون عرض میکنم، تا اینجا عبارت رو لااقل بخونیم. و اما الاخبار العامه فالمعروف بین المتاخرین الاستدلال بها على حجیت الاستصحاب في جميع الموارد، نسبت به اخبار عامه ایشون میفرماید معروف بین متاخرین این است که استدلال میکنن به اخبار عامه لا تنقض الیقین به شک بر حجیت استصحاب در همه موارد. در همه موارد یعنی چه شک در مقتضی باشه چه شک در رافع باشه. ایشون میفرماد و فیه تعملون، ما تو این عرض کنم کار متأخرین تعمل داریم. قد فتح باب این تعمل را جناب محقق خانساری فی شرح دروس. خب توضیحش چیه و توضیحه او؟ ان حقیقت النقض، معنای حقیقی نقض، هو رفع الهیئت الاتصالیه، که این میشه معنای اول و معنای حقیقی. کما فی نقض الحبل، حبل یعنی ریسمان، یعنی اگر ریسمان پاره بشه میگن نقض الحبل، حبل پاره شد، ریسمان پاره شد. خب حالا این معنای حقیقی دو تا معنای مجازی داره که یکیش اقرب یکیش غیر اقرب. ول اقرب الیه یعنی معنای اقرب تو معانی مجازی علی تقدیر مجازیتهی به این معنای حقیقی، الیه یعنی به این معنای حقیقی، هو رفع الامر ثابت. وقتی میگه امر ثابت یعنی اونی که مقتضیش موجوده و ما با رافع در واقع میخوایم نقضش بکنیم. این یک معنای مجازی که در واقع این میشه معنای دوم. یه معنای حقیقی داشتیم اول، معنای مجازی اقرب دوم، یه معنای سوم هم داریم. وقد یطلق علی مطلق رفع الید عن الشیء، گاهی هم ممکنه معنای غیر اقرب استعمال بشه و اطلاق بشود نقض بر مطلق رفع ید از شی. مطلق رفع ید از شی یعنی چه شکش در مقتضی باشه چه شکش در رافع باشه. ولو لعدم المقتضی له، ولو به خاطر عدم مقتضی برای اون شی. بعد ان کان آخذن به، مثلا کسی اخذ به تیمم کرده، تیمم گرفته و بعد آب پیدا میکنه، آب که پیدا کرد تیمم نقض میشه. فالمراد من النقض تو این معنای سوم عدم الاستمرار على الشيء والبناء على عدم الشيء بعد وجود الشيء. این ضمیرا رو همه رو برگردونید به اون شيء، یعنی شما استمرار، عرض کنم حکم به استمرار بر اون شيء نکن. همین که عدم استمرار اتفاق بیفته نقض، حالا چه به واسطه رافع چه به واسطه عدم مقتضی، بنا رو بر عدم اون شی بگذاریم بعد از وجودش، این میشه نقض. اینم معنای سوم. حالا دیگه اجازه بدید من تتمه عبارت رو بگذارم برای جلسه آینده، اما ما بحثمون خیلی ناقصمون. ایشون بعد از این میخواد بگه در ما نحنفی لا تنقض الیقین به شک، اون معنای حقیقی امکان پذیر نیست. معنای حقیقی که رفت کنار، ما بین این دو معنای مجازی باید بریم سراغ اون معنای اقرب نه معنای غیر اقرب. و از این طریق ایشون میخواد نظر خودش رو که استصحاب مربوط به شک در رافع نه شک در مقتضی اثبات کنه، که انشالله تو جلسه بعد براتون عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.